در 28 جولای سال 1951 کنوانسیون در سازمان ملل به تصویب می‌رسد که بر طبق آن شخص پناهنده را کسی می‌داند که در کشور خود یا کشور مبدأ به یکی از دلایل زیر مورد آزار و اذیت جدی قرار گرفته است: 1. نژاد، 2. مذهب، 3. ملیت، 4. تعلق به گروه اجتماعی معین، 5. عقاید سیاسی. کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان سازمان ملل متحد کنوانسیونی بین‌المللی است که تعریف می‌کند پناهنده چه کسی است و حقوق افراد پناهنده و مسئولیت کشورهای عضو را نسبت به پناهجویان مشخص می‌کند. طبق این کنوانسیون تمامی افراد از حق پناهندگی برخوردار نیستند، مانند جنایتکاران جنگی یا افراد نقض کننده حقوق بشر که از این حق محروم هستند. به این ترتیب رادیو پروسه قصد دارد با پناهجویانی گفتگو کند که نه جنایتکار جنگی هستند و نه ناقض حقوق بشر. پناهجویانی رانده از دیار خویش، انسان‌های بی‌پناهی که از ترس آزار، وضعیت جسمی و روحی یا بیم از کشته شدن به دست رژیم جمهوری اسلامی جلای وطن کرده و آواره دیگر کشورها شدند. بعضی از ایشان وضعیت بس اسفبار دارند. سالها در بدری، بی‌خانمانی و نه در کجایی از انسان چه بر جا می‌گذارد؟ شما صدای پناهجویانی را می شنوید که از این سالهای بی‌پناهی به جای ماندند. رادیو پروسه قصد دارد در برنامه های آتی گفتگوهایی را با این پناهجویان ترتیب دهد و توجه مخاطبین آگاه و فعال خود را به وضعیت سخت و جانکاه این پناهجویان جلب کند. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست.
درود بر شما و سپاسگزاریم از این که دعوت ما رو برای گفتگو از رادیو پروسه پذیرفتید.
منم به شما سلام عرض میکنم. از شما تشکر میکنم که صدای ما پناهندگان ایرانی داخل ترکیه رو به گوش جهانیان میرسونیم.
با توجه به این که شما مدت 7 سال به ترکیه اومدید و تقاضای پناهندگی کردید به سازمان ملل، برای ما و شنوندگان بخش گفتگوی پروسه توضیح کوتاهی بدید که چه عاملی باعث شد که به ترکیه بیاید و به سازمان ملل درخواست پناهندگی بدید؟
من تا اونجا که یادم میاد در از اوان جوانی خیلی مشتاق و کنجکاو این بودم که بدونم در ادیان دیگه چطور عبادت میکنن و چه میکنن، و خیلی شنیده بودم وقتی در ایران بودم که مسیحی‌ها که بیشتر ارمنی خطاب می‌شدن آدم‌های فوق‌العاده پاک و صاف و ساده و آدم‌های خوبی هستن. من در ایران معلم زبان بودم، زبان انگلیسی درس می‌دادم. یک روز یکی از شاگردام به من گفتش که من کلیسا میرم و یه مقدار از مسیح و مسیحیت برای من تعریف کرد و با توجه به کنجکاوی که من داشتم ازش خواهش کردم که یک روز منو به کلیسا ببره. یک روز جمعه به اتفاق رفتیم کلیسا و با دیدن طرز دعا کردنش و عبادت کردنشون من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و آرامش فوق العاده زیادی به من دست داد و این خیلی منو تحت تاثیر قرار داد و یواش یواش من جذب مسیحیت شدم. پس از اون من مرتبا به کلیسا رفتم روزهای جمعه و شروع کردم به خوندن انجیل و کتاب‌های جانبی مسیحی. خیلی مشتاق شده بودم و خیلی در دلم آرامش پیدا کرده بودم. واقعا اون چیزی که دنبالش بودم، دنبال آرامش که بودم، به دست آورده بودم اون آرامشو و هیچ وقت نمیخواستم این آرامشو از دست بدم. در این حال که من دانشگاه هم میرفتم، آن زمانی که معلم هم بودم، رشتم هم زبان مترجمی زبان انگلیسی بود. یک روز من توی دانشگاه با دو تا از همکلاسی هم صحبت میکردم و از کلیسا و مسیح و مسیحیت براشون توضیح میدادم که چه دیدم و چه حس کردم و چه دریافتم. نمیدونم دقیقا چه اتفاقی افتاد که مسئولین انجمن اسلامی از این گفتگوی ما خبردار شدن و بعد از اون مرتبا منو تحت فشار قرار دادن و تهدید کردن که تو میدونی که این کاری که کردی ارتداد هست و جرمش اعدام هستش. و فوق العاده من ترسیده بودم، چون واقعا من تا اون زمان با نیروهای امنیتی مواجه نشده بودم و انقدر منو تحت فشار قرار دادن و ترسوندن که من مجبور شدم با اینکه در سال سوم دانشگاه بودم دانشگاه رو رها کنم. و دومین مشکلی که برای من پیش اومد از طرف خانواده همسرم بود که فوق العاده مسلمان شیعی مذهب افراطی هستن. من از کلیسا انجیلی تهیه کردم و در خونه مطالعه میکردم اونو. در این حال عکس عیسی مسیح هم زده بودم به دیوار و آیه از انجیل هم نوشته بودم در کنار اون عکس بود. یک روز یکی از برادر خانم هم اومد منزل ما و این عکس رو، اون نوشته رو و انجیل رو دید و مشکلات ما منشأش از اونجا پیدا شد و ایجاد شد مشکلات ما، که یواش یواش این به صورت رفت آمدهای مخفیانه وقتی من بیرون بودم می اومدن پرسجو می کردن از خواهرشون که شوهرتو، شوهر خواهر من یعنی، مسیحی شده، مرتد شده، ملحد شده. و خواهرشون بهشون می گفت که نه، این در حال حاضر در حال تحقیق هست، می دونید که داوود آدم کنجکاوی هستش. ولی اونو باور نکردم و خیلی یواش یواش این مسئله بغرند شد و شروع کردم به تحصیل کردن و حتی پدر خانم من گفتش که تو مرتض شدی و ازدواج شما باطله، تو باید طلاق دخترواره بدی. ما هم زندگی خوبی داشتیم، از زندگیمون راضی بودیم، فوق العاده خوشبخت بودیم. فقط تغییری که در من ایجاد شده بود این حساسیت رو تو اونا به وجود آورده بود. من به خانم هم صحبت کردم، ایشون به هیچ عنوان حاضر به جدایی نبود، ولی متاسفانه فشار از طرف خانواده همسرم انقدر شد که ما نهایتا تصمیم گرفتیم با توصیه کشیش کلیسایی که من در تهران میرفتم به ترکیه فرار بکنیم. و اینم ناگفته نمونه که برادر خانومم منو تهدید به مرگ کرد، گفت اگر طلاق خواهر منو ندی میکشمت.
بعد از اینکه در سازمان ملل ثبت نام کردید، آیا از طرف سازمان ملل به شما کمکی شده یا نه؟ هر گونه کمک، کمک مالی، کمک بهداشتی؟
همونطور که تمام پناهندهای ساکن ترکیه میدونن و این مشکلات رو حس میکنن و باش دست و پنجه نرم میکنن، میدونن که به هیچ عنوان از طرف سازمان ملل هیچ گونه کمک مالی، پزشکی و هیچ گونه کمکی، حتی برای اینکه ما چطور بتونیم برای وکیل مشکلاتمون رو توضیح بدیم، هیچ گونه کمکی به ما نکردن. من شخصا با خانوادم 7 سال اینجام، 2 بار با من مصاحبه کردن، 2 بار نتیجه منفی گرفتن، 1 بار در سال 2003، 1 بار در سال 2005 و الان هم که سال 2010 هستش، هنوزم که هنوز هیچ مشکلی رو نتونسته حل بکنن یا نخواستن حل بکنن. هیچ گونه کمک مالی از طرف یونان به ما نشده، خیلی کارهای سنگین انجام دادم با توجه به بیماری نقرسی که مبتلاش هستم و در طی این 7 سال این بیماری بیشتر عود کرده. مفاصل شست پام و شست دستم بسیار بسیار ورم کرده و درد میکنه و کارهای سنگین دیگه از این ساعت نمیتونم انجام بدم. همون جوری که دوستان من هم ایرانیایی که مقیم استانبول هستن هم میدونن، الان 3 ماه هست که من بیکارم به خاطر اینکه کارهای سنگین واقعا نمیتونم انجام بدم و برای پناهنده ها کارهای سبک به هیچ عنوان امکان پذیر نیست، چون ما اجازه کار نداریم، اجازه اقامت نداریم. حتی بچه های من که مریض میشن، سرما میخورن، ما قدرت و توان مالی نداریم که اونا رو به دکتر ببریم. باید صبر بکنیم تا زمان بیماری سپری بشه تا بچه هامون یواش یواش خودشون بهبودی پیدا بکنن.
با توجه به تورم بالای ترکیه و گرانی اجاره منزل و انرژی و مواد غذایی و اینکه شما با همسر و 2 فرزندتون در اینجا زندگی میکنید و اشاره کردید که کار میکنید در اینجا، با توجه به اینکه پناهنده ها اجازه کار ندارن، زندگی خودتون چجوری اداره میکنید؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم، در طی این 7 سال بل اجبار در کارهای ساختمانی، سیمکشی ساختمان، نجاری، قالی شویی، در محلهایی که اتومبیل‌ها رو می‌شورن، کارواش کار کردم و بل اجبار من که تو ایران معلم زبان بودم، زبان تدریس می‌کردم، اینجا از روی ناچاری و به خاطر اینکه بتونیم یک طوری اموراتمون رو بگذرونیم و بچه‌هامون گرسنه نمونن، با بدترین شرایط کارهای غیر قانونی انجام میدیم، از این نظر که اجازه کار نداریم. یعنی اگر پلیس متوجه کار کردن ما بشه، من نمیدونم چه عاقبتی در پیش خواهیم داشت. و کارهای غیر قانونی هم که میدونید کار سیاه حساب میشه و با توجه به دستمزدی که خود شهروندان ترک میگیرن، ما دستمزدمون خیلی کمتر هست با فشار بالاتر و فشار فیزیکی بالاتر و دستمزد کمتر.
با توجه به مفاد کنوانسیون ژنو، شما که تغییر دین دادید باید اصولا به عنوان پناهنده قبول شده باشید. سازمان ملل دلیل رد درخواست پناهندگی شما رو چطور عنوان میکنه؟
از کنم خدمتتون که وقتی برای مصاحبه اول ما رو صدا زدن، رفتیم سازمان ملل، بنای سازمان ملل واقع در شهر آنکارا، اول این رو خدمتون عرض بکنم که وکیلی که اونجا بود یک خانمی بود به نام صدا، از طرز صحبتش و از طرز بیانش و حالت عصبانیتش متوجه شدیم که این خانم مسلمان بسیار متعصبی هستش و این، من اینو به جرأت میتونم بگم که این مصاحبه نبود، این یک بازجویی بود از ما. و ما که تو عمرمون حتی یک بار کلانتری نرفته بودیم به خاطر اینکه خلاف نکرده بودیم تو زندگیمون و سالم زندگی کرده بودیم. اینطور برخورد خانم صدا که وکیل یو این بود در آنکارا ما رو دچار تشویش کرد و اون چیزی که باید میگفتیم نتونستیم بیان بکنیم و نتونستیم ایشون رو متقاعد بکنیم که ما از ترس جانمون به اینجا فرار کردیم و این مشکلات بود که ما رو به اینجا کشون. وگرنه هیچ کس راضی نمیشه که رها کنه وطنشو و کشورشو و خونهشو و ول کنه بیاد در یک کشور غریب با نهایت مشکلات اونجا زندگی بکنه. و این رفتار مغرضانه و تعصبی که ایشون داشتن فوق العاده ما رو تحت فشار روحی قرار دادن که حتی من و همسرم شروع کردیم به گریه کردن. و دلیلی که برای رد درخواست پناهندگی ما دادن فوق العاده دلایل سطحی بود. تمام چیزهایی که گفتن پیش با افتاده بود و ما نتونستیم قبول بکنیم و مجددا نامه اعتراض نوشتیم.
داوود گرامی، بار دیگر به شما درود می‌فرستیم و از شما سپاسگزاریم که وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان رادیو پروسا قرار دادید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم و امیدواریم به زودی از ترکیه به کشور سوم منتقل بشید. در پایان اگر حرف ناگفته‌ای مونده یا اگر پیامی برای شنوندگان رادیو دارید میتونید بگید.
من هم از اینکه صدای ما رو به گوش جهانیان میرسونید مجددا از شما تشکر میکنم و واقعا شما نعمت بزرگی برای ما هستید که اینجا فریادهای ما به هیچ جا نمیرسه، فقط شما هستید که دادخواهی ما رو در دنیا انجام میدید. من در خاتمه خواستم اینو متذکر بشم از مقامات حقوق بشر که بیان ببینن پناهنده ها در ترکیه به چه صورت بدون هیچ کمک مالی، بدون هیچ کمک پزشکی، بدون هیچ کمک که برای بچه هامون انجام بدن، ما داریم اینجا زندگی میکنیم، با چه زندگی سخت و طاقت فرسایی رو داریم پشت سر میگذاریم. و این هم خدمتتون عرض بکنم که ما 7 سال اینجا هستیم و در طی این 7 سال 4 نفر هستیم با 2 تا بچه. 28 سالمون در اینجا به بتالت گذشت، به سختی و به یعنی واقعا در برزخ زندگی کردیم. این عاجزانه تقاضا میکنم از مقامات حقوق بشر که صدای ما رو به جهانیان برسونن و از اونا عاجزانه درخواست کمک میکنیم که بیان اینجا و ببینن ما در چه شرایطی زندگی میکنیم.